مرداب و یادت تو شده نیلوفره. حال من بعد از تو مثل دانش آموزیست که خسته از تکلیف شد خوابیده روی دفترش. با تو فهمیدم جدایی انتهای عشق نیست، آشنا کردی مرا با لحظه های بدترش. یک وجب دوری برای آشنا یعنی عذاب، بای از آن روزی که آشق رد شود آبست سرش. جای من روز ها روزیست کنجه خواهد ها، یک طرف اندوه و من ناده تو سنده دیگرم. یک وجب دوری برای آشنا یعنی عذاب، بای از آن روزی که آشق رد شود
بسیار عالی. در خدمت شما عزیزان هستیم و در ادامه برنامه میخوام دعوت بکنم شنونده یک مستند رادیویی باشید، مستندی با عنوان روزهای آزادی و با موضوع ویتنام.
ویتنامی ها طی 2000 سال همواره برای استقلال در مبارزه بودند. آنها برای صدها سال با چین و سپس فرانسه و بعد هم ژاپن جنگیده و تسلیم نشدند. این نکته مهم و تاریخی بود که سران پنتاگون و کاخ سفید از آن بی اطلاع بودند و اگر نگاهی به تاریخ این منطقه انداخته بودند شاید در شروع جنگی چنین نافرجام تأمل می کردند. در سال 1858 میلادی نیروهای فرانسه به بندر دانانگ هجوم بردند. پس از دو دهه جنگ خونین ویتنام باز هم یک پارچگی خود را از دست داد و به سه قسمت تقسیم شد و با انضمام لاوس و کامبوج تبدیل به منطقه‌ای به نام هندوچین فرانسه، یعنی مستعمره جدیدی برای فرانسه شد. مردم ویتنام در این دو دهه علیه استعمار فرانسه مقاومت کرده و در مقابل با واکنش سخت و خشن نیروهای فرانسوی مواجه شدند. سرانجام مقاومت ویتنامی ها در هم شکست و فرانسه بر روی اقتصاد مستعمره خود یعنی هندوچین متمرکز شد تا این منطقه را تبدیل به یکی از منابع اقتصادی خود کند. پس از گذشت 40 سال از اشغال ویتنام توسط فرانسه، در بهار 1919 متفقین در پاریس جشن پیروزی گرفتند تا جهانی که در جنگ اول ویران شده بود را بسازند. رئیس جمهور آمریکا ویلسون به همراه هیئتی در هتل کریون پاریس ساکن شدند. در این حین جوانی لاغرندام در حالی که تقاضانامه‌ای با خود داشت در مقابل هتل حضور پیدا کرد. تقاضانامه‌ای که توسط او و عده‌ای دیگر از ملی‌گرایان ویتنامی نوشته شده بود. آنها با الهام از اعلامیه ویلسون که از آن داشت منافع مردم کشورهای تحت استعمار باید توسط حاکمان اروپایی رعایت شود، این درخواست را نوشته بودند. رئیس جمهور آمریکا درخواست آنها را بی پاسخ گذاشت. با این حال این جوان از تلاش برای استقلال سرزمین خود ناامید نشد. نام این جوان هوشیمین بود. هوشیمین در سال 1890 و در دوران استعمار به دنیا آمد. او پس از تظاهراتی علیه حاکم فرانسوی ویتنام از مدرسه اخراج و تحت تعقیب قرار گرفت. در سال 1911 ویتنام را ترک کرد و برای 30 سال در تبعید به سر برد. در طول همه این سالها او از اروپا تا آمریکا سفر کرد و هر کاری از شاگرد آشپزی گرفته تا شیرینی پزی و برف روبی در لندن و رتوش عکس در پاریس را تجربه کرد. او در نهایت برای تحصیل به مسکو رفت. تمام کسانی که او را در این سالها ملاقات کردند میگویند که در تمام این ایام یک چیز بیش از همه ذهنش را مشغول کرده بود و آن ویتنام بود. در سال 1939 باز هم جهان درگیر جنگ شد. امپراتوری ژاپن بسیاری از مناطق مستعمراتی اروپا در قاره آسیا را تهدید می‌کرد و در این بین با اخراج فرانسه ویتنام را اشغال کرد. هوشیمین که در این ایام در تبعید به سر می‌برد، همه ویتنامی‌ها را به مقابله برای شکست و اخراج ژاپنی‌ها دعوت کرد. در فوریه سال 1941 هوشیمین پس از 3 دهه دوری از کشور از مرز چین به ویتنام بازگشت و در مناطق کوهستانی ویتنام پایگاهی ساخت. او در غارهای سنگی با همکاری دوستش ژنرال زپ مشغول تشکیل نیروی خود شد. گروه استقلال ویتنام موسوم به ویتمین. مردم ویتنام در طی جنگ جهانی دوم درگیر یک قحطی بزرگ بودند و هوشیمین علاوه بر مبارزه نظامی به همراه ارتش ویتمین به کمک رسانی برای مردم گرسنه ویتنام نیز می پرداخت. در بهار سال 1945 آمریکا به دنبال یافتن متحدینی در پشت خطوط نیروهای ژاپنی بود که بتواند به آنها ضربه وارد کند. بهترین گزینه برای این کار نیروهای چریکی ویتمین و رهبرشان هوشیمین بود. نیروهای آمریکایی OSS یا همان پیشگام سیاه با چتر در جنگل‌های ویتنام فرود آمدند. اینجا بود که آمریکایی‌ها برای اولین بار با رهبر افسانه‌ای ویتنام روبرو شدند. فرماندهی نیروهای سازمان اطلاعات نظامی آمریکا OSS را در این عملیات کلونل پاتی بر عهده داشت. صدها نیروی جوان و انقلابی که سالها تحت رهبری هوشیمین مبارزه کرده بودند، به کمپ‌های جنگلی در شمال ویتنام رفتند و زیر نظر مشاوران سازمان سیا آموزش دیدند. تمام اینها با این هدف بود که ویتنامی ها به امید دریافت حق استقلال توسط قدرت های بزرگ خصوصا آمریکا دل بسته بودند. هوشیمین در این دوران نیروهای خود را ارتش ویت امریکن می‌خواند و آمریکا را قهرمان دموکراسی لقب داد، چرا که در حال کمک به ویتنام برای پایان استعمار فرانسه بود. با حمله اتمی به ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا دیگر نیازی به ادامه همکاری با هوشیمین و نیروهایش نداشت. کمتر از یک ماه بعد از حمله اتمی، در دوم سپتامبر 1945، همزمان با تسلیم رسمی ژاپن در رزمنامه USS میزوری در خلیج توکیو، صدها هزار نفر از مردم ویتنام در شهر هانوی استقلال خود از استعمار فرانسه را جشن گرفتند و رسماً کشور جمهوری دموکراتیک ویتنام متولد شد. جالب اینجاست که بخش‌هایی از اعلامیه استقلال ویتنام برگرفته از بیانیه استقلال آمریکا بود. فرانسه که نزدیک به 100 سال ویتنام را به یکی از مستعمرات خود درآورده بود، با حمایت انگلستان و چراغ سبزی از سوی آمریکا، دوباره این کشور را به اشغال خود درآورد. در سال‌های 1945 و 1946، هوشیمین رهبر ویتنام دست کم 18 نامه به رئیس جمهور ترومن و وزارت دفاع آمریکا نوشت و از آن کشور خواست که مانع تلاش فرانسه برای فتح دوباره هندوچین شوند. اما ترومن هرگز به این نامه ها جوابی نداد و هوشیمین را در این منازعه تنها گذاشت. هوشیمین تلاش کرد از طریق دیپلماتیک و گفتگو مشکل خود را با فرانسه حل و فصل کند که به قراردادی در مارس 1946، یعنی یک سال بعد از پایان جنگ، منجر شد. به موجب این قرارداد، نیروهای فرانسوی باید خاک ویتنام را ترک می گفتند. اما دولت فرانسه برخلاف قرارداد مارس از دادن بخش جنوبی به ویتنام سر باز زد و این آغازی شد بر مقاومت دوباره مردم ویتنام در مقابل نیروهای فرانسوی. برخلاف تمام تعهدات پیشین، آمریکا و فرانسه نگو دی ان دی ام و دولت او را به رسمیت شناختند که نزدیکی قابل توجهی به دولت‌های غربی، خصوصا آمریکا، داشت. در اواخر سال 1946، ارتش فرانسه با هدف بازپسگیری مستعمره قدیمی خود و به بهانه مبارزه با کمونیسم، جنگی تمام عیار علیه مردم ویتنام به راه انداخت که با کمک‌های آمریکا نیز همراه شد. در این دوران فرانسه از حمایت‌های بی حد و حصر ایالات متحده برای شکستن مقاومت ارتش ویتمین که شامل کمک‌های مالی و نظامی بود بهره می‌برد. در بهار و تابستان سال 1950، به دنبال اولین محموله‌های نظامی و هواپیماهای بمب‌افکن، صدها مستشار نظامی آمریکایی نیز راهی ویتنام شدند و در ظرف چند سال کمک‌های نظامی مستقیم آمریکا به فرانسه به حدود 1 میلیارد دلار در هر سال رسید. اما پس از 8 سال، بالاخره نبرد سختی به نام دی ان بی ان فو میان فرانسوی ها و مردم ویتنام رخ داد. نبرد دی ان بی ان فو در 13 مارس 1954 آغاز شد. امواج انسانی همراه با شلیک شدید توپخانه حمله را آغاز کردند. در این ایام فرانسه از آمریکا تقاضای کمک فوری کرد و علارغم مخالفت کنگره، آیزنهاور به صورت محرمانه به سیا و پنتاگون دستور داد تا به نیروهای محاصره شده فرانسه کمک شود. هیچ کدام از کمک‌های آمریکا باعث نجات ارتش فرانسه در نبرد دی ان بی ان فور نشد. حتی کار به جایی رسید که تنی چند از فرماندهان ارشد فرانسوی خودکشی کردند. سرانجام در بعد از ظهر 7 می 1954 و پس از 55 روز محاصره، فرانسه با متحمل شدن 15,000 کشته و 4,000 زخمی شکست را پذیرفت. پیروزی ویتنامی ها در این نبرد فرانسه را مجبور کرد در تاریخ 20 جولای 1954 در کنفرانس ژنو به استقلال ویتنام و همچنین کامبوج و لاوس رضایت دهد. طبق این قرارداد توافق شد که تا 2 سال بعد، یعنی جولای 1956، رفراندومی سراسری در ویتنام برگزار شود تا مردم ویتنام خود به اتحاد شمال و جنوب رأی دهند. شیوهی صلح‌آمیز که بدون خشونت به این مسئله پایان دهد. راهی که آمریکا هرگز اجازه انجام آن را نداد. در این زمان نگو دی ان دی ام که ارتباطات نزدیکی با آمریکا و فرانسه داشت، نخست وزیر ویتنام جنوبی شد. او با برپایی رفراندوم در سراسر ویتنام مخالفت کرد و دلیل این سرپیچی کاملا واضح بود، چرا که او نیز مانند پرزیدنت آیزنهاور و جان فاستر دالاس میدانست که هوشمین در هر نوع انتخابات آزادی پیروز خواهد شد. پس از این اتفاقات، آمریکا به طور غیر رسمی جای فرانسه را در ویتنام گرفته بود و دولت‌های ویتنام جنوبی هم تمام و کمال در خدمت دستورات ایالات متحده بودند. ارتش ویتمین که حالا به نام ویت کونگ مشهور شده بودند، برای اتحاد سرزمین ویتنام شروع به نبردی سخت و طاقت فرسا با نیروهای جنوبی کردند. این نبرد نزدیک به 1 دهه ادامه داشت و در این مسیر آمریکا هم به ویتنام جنوبی مشاوره و کمک‌های تسلیحاتی و مالی می‌کرد. در سال 1962 بیش از 12,000 مستشار و نیروی نظامی آمریکایی در ویتنام جنوبی حضور داشتند. در روز اول نوامبر سال 1963، عده‌ای از ژنرال‌های ارتش نگو دی ان دی ام وی و برادرش را در طی کودتایی به قتل رساندند. مجله تایم نوشت که این کودتا با اطلاع وزارت خارجه و دفاع در سازمان سیا برنامه ریزی شده بود. هواپیماهای آمریکایی در پاسخ به این عمل، حملاتی را علیه مناطق مختلفی در ویتنام شمالی انجام دادند. روز بعد کنگره آمریکا قطعنامه‌ای به نام خلیج تونکین را تصویب کرد که به رئیس جمهور آمریکا جانسون اجازه هر اقدام مورد نیاز در جنوب شرق آسیا را می‌داد. البته هیچگاه مستنداتی در مورد این حمله قایق‌های ویتنام شمالی در خلیج تونکین ارائه نشد. این قطعنامه آغاز رسمی و علنی جنگی بود که سالها قبل و به صورت مخفیانه آغاز شده. در آن سالهای میانه دهه 60 میلادی که اوج دوران جنگ سرد بود، مردم آمریکا آنقدر از کابوس کمونیسم ترسانده شده بودند که به محض شنیدن خبرهایی از خلیج تونکین، داوطلبانه بسیاری از آنها فرزندان خود را به میدانهای نبرد فرستادند. مرور حجم نیروهای اعزامی و تسلیحات به سمت ویتنام افزایش پیدا کرده، ولی اوضاع در میدان رزم طبق پیشبینی ها و تصویری که برای مردم آمریکا گفته شده بود پیش نرفت. هرقدر شدت عمل ارتش آمریکا بیشتر میشد، مقاومت مردم ویتنام و نیروهای ویتکونگ نیز افزایش پیدا می کرد. مهمترین خصوصیت نیروهای چریک ویتنام این بود که همچون شبح در دل جنگل پنهان می شدند. لحظاتی بیرون می آمدند، شبیخون می زدند و دوباره ناپدید می شدند. این مدل از مبارزه که سربازان آمریکایی پیشتر تجربه نکرده بودند، باعث جنون روزافزون آنها می شد. روستای میلای با 700 نفر جمعیت در نزدیکی شهر دانانگ روستایی ناشناخته بود. فاجعه‌ای که در 16 مارس 1968 اتفاق افتاد، نام این روستا را برای همیشه در تاریخ این سرزمین ماندگار کرد. سلطان کلی و دسته تحت امرش با کلی مهمات سوار هلیکوپترها شدند تا به روستای میلای حمله کنند. استراتژی این عملیات جستجو و انهدام بود. سلطان کلی و دستش کاملا مسلح بودند و هر یک از نیروها دو برابر مواقع عادی مهمات هم می کردند. اولین دسته به محض پیاده شدن شروع به شلیک کرد. طبق معمول با بیرون کشیدن مردم از خانه هایشان، بازجویی از آنان و گشتن به دنبال ویتکونگ ها شروع شد. دسته اول بدون دستور مستقیم شروع به جمع‌آوری اهالی دهکده کرد. این چند بالگرد شدیدن مسلح هزاران گلوله به هر سو شلیک می کردند. پس از گذشت مدتی بعضی از افراد دریافتند که کسی در جوابشان شلیک نمی کند. هنوز نه کسی شلیک می کرد و نه نشانه ای از یک واحد بزرگ دشمن وجود داشت. یکی از سربازان جوخه امریکال تعریف می کند: آن روز آنقدر مردم کشته شدند که مشکل بتوان به یاد آورد که بعضی از آنها چگونه مردند. دیگری می گوید: همه ما را پیشاپیش به لحاظ روحی آماده کرده بودند. اکثرمان انتظار داشتیم با قوای جنگی ویتکونگ روبرو شویم، اما اینطور نشد. اول چند مرد را دیدیم که داشتن می‌دویدند و بعد دیدیم داریم به همه چیز شلیک می‌کنیم. همه بیخودی مرتب شلیک می‌کردند. شاید بشود گفت که افراد پس از ورود به دهکده دیگه از کنترل خارج شده بودند. گری کراسلی یکی دیگر از اعضای گروه گفت: بعضی سربازان بعد از اینکه دیدند در دهکده جز زنان و کودکان کسی نیست، دچار تردید شدند. به فرمانده بیسیم زدیم و وضع را برای شرح دادیم. او فقط گفت: ادامه بدیم. روستاییان وحشت زده که بسیاریشان دار و ندارشان را در سبدهای حصیری با خود هم می کردند، برای فرار از کشتار به هر سو گریختند. اما گریختن در بیشتر موارد فایده ای نداشت. حالا ساعت نزدیک 9 صبح بود و اکثر خانواده ها درون خانه هایشان یا درست بیرون ورودی منزلشان به قتل رسیده بودند. آنهایی که سعی می کردن بگریزند به دست سربازان درون گودال های بسیاری که روستاییان در سر تا سر دهکده برای محافظت کنده بودند، روی هم تلمبار می شدند. وقتی یکی از این گودال ها پر می شد، سربازان آمریکایی نارنجکی را درون گودال پرتاب می کردند. همه چیز هدف تیراندازی قرار می گرفت. روستای میلای به کلی به چوبها و جنازه های نیمه سوخته تبدیل شد. در این فاجعه بیش از 500 نفر از مردم بیدفاع و غیر نظامی ویتنامی به قتل رسیدند. فردای آن روز در تاریخ 17 مارس در صفحه اول روزنامه نیویورک تایمز و بسیاری از روزنامه های دیگر گزارش عملیات روز گذشته منتشر شد. گزارش مزبور حاکی از این بود که دو گروهان از لشکر امریکال یک واحد از نیروهای ویتنام شمالی را گیر انداخته و 128 سرباز دشمن را کشته اند. این فاجعه مدت‌ها برای مخاطبین رسانه‌ها به گونه‌ای دیگر روایت شد، تا اینکه یک سال بعد گزارشی از این فاجعه توسط سیمور هرش به مطبوعات درج کرد. افشای قتل عام میلای راه را برای انتشار سایر سنگدلی‌های آمریکایی‌ها در ویتنام باز کرد. زوتفان کری فرمانده این عملیات به قتل عمد تعدادی از شهروندان ویتنامی متهم شد و تنها 3 سال حبس خانگی حکمی بود که در مقابل جنایات او صادر شد. در پایان این جنگ 7 میلیون تن بمب، یعنی 2 برابر کل بمب هایی که در جنگ جهانی دوم استفاده شده بود، بر سر مردم ویتنام ریخته شد، یعنی تقریبا 250 کیلو بمب برای هر نفر که 20 میلیون چاله انفجار بمب در این کشور از خود بر جای گذاشته بود. یکی دیگر از روش‌های نیروهای آمریکایی برای مقابله با چریک‌های ویتکونگ استفاده از علف‌کش بود. در طول 10 سال حدود 80 میلیون لیتر از این مواد که به عنصر نارنجی مشهور بود علیه نیروهای ویتنامی استفاده شد، با این امید که مانع پنهان شدن این نیروها در جنگل‌های ویتنام شود. در این دوره 3 میلیون هکتار جنگل و 10 میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی ویتنام جنوبی با مواد سمی نابود شد و 4 میلیون نفر از مردم ویتنام در معرض این مواد قرار گرفتند. تغییر 5 رئیس جمهور و تغییر تاکتیک و استراتژی جنگ و سردرگمی و تلاش برای رهایی از جنگ نیز هیچ کمکی به پیروزی نیروهای آمریکایی نمی کرد. تا مرگ هوشیمین رهبر افسانه‌ای ویتنامی‌ها در سال 1969 نتوانست چیزی از مشکلات آمریکا در ویتنام کم کند. به مرور اعتراضاتی سراسری در تمام ایالت‌های آمریکا علیه ادامه جنگ شکل گرفت که در مقابل با سرکوب دولت‌ها مواجه شد. در یکی از این تظاهرات 4 نفر از دانشجویان دانشگاه ایالتی کنت در اوهایو کشته و چندین نفر زخمی شدند. این تظاهرات علیه جنگی بود که با صرف هزینه‌های فراوان و کشتن 100,000 انسان در 2 سوی خط نبرد به پیروزی نمی رسید. جنگی که 2.5 میلیون آمریکایی در آن شرکت کردند. در سال 1972 آمریکا ویتنام را ترک کرد و ارتشی هم که میلیاردها دلار خرج آن کرده بود پس از مدت کوتاهی در سال 1975 در هم شکست و باقی مانده نیروهای آمریکایی از پشت بام سفارت آمریکا به ناوهای مستقر در سواحل ویتنام رفته و برای همیشه این سرزمین را ترک کردند. در این جنگ 3.5 میلیون نفر از مردم ویتنام کشته شدند، اما بالاخره با ورود ارتش ویتنام شمالی به سایگون مردم ویتنام به آرامی